شبتون به خیر شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 3 بامداد رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه نقطه عطف تقدیم به شما خواهد شد. استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران عنوان این برنامه است.
نقطه عطف. به نام خدا. سلام، در این برنامه هم در خدمت امیر زاکری از فرماندهان اطلاعاتی منطقه جنوب هستیم. در برنامه گذشته در خصوص استفاده از سلاح‌های شیمیایی عراق علیه ایران صحبت کردیم. در این برنامه هم قصد داریم به همین موضوع بپردازیم و قدری گسترده‌تر. امیر زاکری، من می‌خواستم ابتدا یک سابقه، یک حالت مقدمه از جنگ شیمیایی در جهان به صورت جامع و کامل از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با جنگ شیمیایی، حالا به هر حال در هر مقطعی از زمان، هر چی که بگیم به نظرم کم گفتیم. کاربرد وسایل مسموم کننده که حالا به شیمیایی میگیم، در زمانهای قدیم، شاید صدها سال قبل از میلاد مسیح هم وجود داشته، در مصر بوده، در روم باستان بوده، در یونان بوده، همه جا به نحوی بوده. در فیلم های از کنم که قدیمی هم که نشون داده میشه، میبینید که از دود، از آتش، از کنم که خیلی مواد دیگه مسموم کننده، از جسد انسان هایی که به صورت وبا تا اون مردن تو جبهه مینداختن که آلوده بکنن، یا آبها رو آلوده میکردن، اینا همیشه وجود داشته. متا بیشترش اقداماتی بوده که بر حسب زمان و بر حسب معلومات آدمایی که در اون زمان زندگی میکردن، یا بهتر بگیم مقدوراتشون، اینا رو تعیین میکردن. ولی اگر بخوایم به بحث کلاسی که این مسئله برگردیم، باید کار رو از جنگ اول و دوم جهانی شروع کنیم، چون تبعاتش در این دو جنگ به نحو احسن به نفع استفاده کنندگان و به نحو بسیار بارز و بدی بر علیه اونایی که به کار برده شد مشخص شده. در جنگ اول جهانی برای اولین بار بود که عرض کنم که آلمان ها از این مواد استفاده کردن بر علیه کسایی که به نام متفقین بر علیه اونا می جنگیدن، از جمله بر علیه لهستان استفاده کردن، بر علیه بلژیک استفاده کردن آلمان ها، و حتی بر علیه انگلستان استفاده کردن. و در همون سال 1914 و 15 در یک مرحله، عرض کنم که تاریخ میگه که نزدیک به 6000 عرض کنم که گالون گاز در یک جبهه‌ای بر علیه عرض کنم که نیروهای متفقین استفاده شد در اروپا، که ماحصلش 5000 نفر کشته و 15000 نفر زخمی بود و مصدوم بود. چون 15000 نفر هم دیگه آدم حسابی نمیشن هیچ موقع. به هر حال در سالهای متمادی اینها مریض میشن، گرفتار هستن، و
یعنی عوارضش قابل درمان نیست.
درمان خیلی کم، ولی دیگه آدمو ول نمیکنه. الان ببینید، همین الان هم یه تعدادی از رزمندگان اون زمان رو داریم که در مرحله اولیه شیمیایی شدن و خودشون هم نمیدونستن که شیمیایی شدن، در معرض باد قرار گرفتن یا مواد قرار گرفتن، تنفس کردن، و این میره در ریه رسوب میکنه به عنوان یک مرض ناشناخته، مدت ها میمونه. وقتی که انسان ضعیف شد خودشو بروز میده، و اون موقع است که میبینی تنگ نفس میاد، عارضه میاد، حساسیت میاد، گرفتاری های بعدی شروع میشه. بنابراین میخوام بگم کسانی که در معرض عامل شیمیایی قرار میگیرن، اینا رو دیگه ما به عنوان یک رزمنده نمیتونیم در جبهه ازشون استفاده بکنیم. اینا یک تأثیر روحی روانی فوق العاده بدی روشون میذاره. دوم اینکه عرض کنم که اینا به هر حال به یک نوع عارضه مبتلا میشن. اینی که که من عرض کردم سالها بعد نتیجه مشخص میشه، تازه اینا مربوط به کساییست که فکر میکنن واقعا اصلا در معرض قرار نگرفتن. از جمله خود من همیشه احساسم این است که در معرض قرار نگرفتم، ولی اگه برم آزمایش میگن که تو هم مسموم شیمیایی هستی، یعنی هم تنگ نفس داری، هم گوشات مشکل دارن، هم چشمات مشکل داره. و اینا وقتی بر میگردیم به عوارض شیمیایی میبینیم که تو اونا هست. حالا مال من خفیفتر بوده، در معرض مثلا فرض کنیم بمباران قرار نگرفتم، ولی جایی رفتم که بمباران شده بوده، جایی رفتم که قبلا بر علیه رزمندگان استفاده شده، از وسایل استفاده کردم که اون وسایل در معرض بوده. نه من، هزارها نفر مثل من اینا هستن که این تأثیر روشون داره.
پس امیر میشه گفتش که آلمان ها اولین استفاده کنندگان از مواد شیمیایی بودن؟
دقیقاً آلمان ها اولین از کنم که استفاده کننده بودند و سازنده هم بودند. آلمان ها کشوری هستند که خیلی به شدت این کار رو کردن، از کنم که در جنگ اول جهانی از کنم که خیلی استفاده کردن، نزدیک 100,000 نفر رو طبق آمار. من دفعه قبلم خدمتتون عرض کردم آمارهایی که میدن هیچ کدوم واقعی نیست. ما وظیفه از کنم که نظامی ها فرق نمی کنه، یه رزمنده این است که عامل های شیمیایی رو از کنم که تأثیرش رو کم کنه رو رزمندگانش. این رو باید ما بگیم، باید عاملای جنگ و دفاع این کار رو یاد بدیم. و یکی از شگفتی های جنگ ما عرض کنم که با عراق این هست که همه دنیا یک دست یک کاسه جمع شدن بر علیه ما، هرچی داشتند آزمایش کردن و استفاده کردن و به کار بردن، و در مقابل همه این امکانات ما ایستادگی کردیم و علی رغم همه اون امکانات ما پیروز جنگ از آب در اومدیم. یعنی نشون دادیم از شیمیایی نمی ترسیم، از گلوله توپ نمی ترسیم، وحشتی از هیچ چیز نداریم. ما حتی مثلا فرض کنیم یک سانت زمین رو به دشمن نمی دیم، ولو اینکه در اونجا 100 نفر شهید بدیم.
بله،
اون روزی که این کارا رو کردیم، رو تعصب، رو غیرت، رو جوانمردی، رو شجاعت دیگر از مندگان داشتن، هجوم آوردن به جبهه و این کار رو تموم کردن. ولی اونایی که شاهد صحنه بودن، اونایی که کارگردانهای واقعی صحنه عملیات بودن، اونایی که این جنگ رو به ما تحمیل کردن و از دور پشتیبانی کردن، حمایت کردن و نظاره‌گر بودن، اونا بیش خودشون حساب نمی کردن که ما این چنین استقامت و توانی توی جنگ به خرج بدیم و از خودمون بروز بدیم. فکر می کردن با اولین گلوله شیمیایی، نه با دومیش، نه با دهمیش، نه با بیستمیش، ما از کنم که صحنه رو ترک می کنیم و میگیم این زمین آلوده است، این کارا همه خطرناک است و کسی جذب نخواهد شد.
بله.
حالا اینجا فکر کردن که چه چیزی باعث جذب مردم به سمت دشمن شد. ببین
امیر زاکری، نکته مهمی رو شما اشاره کردید. شما خودتون از نزدیک به هر حال یه سری صحنه‌هایی رو دیدید که مردم عادی ندیدن اونا رو، و به هر حال هم نسلان من ممکنه از اون فضا دور بوده باشن و حالا به خاطر سن کمی که داشتن اون موقع در شرایط جنگ نبودن. یک روحیه‌ای هست، یک چیزی در وجود ایرانی‌ها هست، نمیدونم اسمش رو چی میشه گذاشت، اونو شما میشه بگید؟ شما اونو از نزدیک خودتون لمس کردید، اون چیه که انقدر شیفته و علاقمند نشون دادن و بچه‌ها به سمت خط مقدم رفتن؟
ببینید، ایرانی ها ممکنه که از لحاظ مثلا قیافه با هم دیگه فرق داشته باشن،
بله،
ولی تو یک چیز ایرانی جماعت متحد هست و این از عهد باستان نشون داده تا حالا، و اون غیرت، تعصب، سلحشوری، وطن دوستی هست. که حالا منهای حضرت امام، ببین در رابطه با حضرت امام یک استثناء وجود داشت که ما وقتی وارد جبهه می شدیم یا رزمندان می اومدن، اول به خاطر دل امام می اومدن و بعد این مسائلی که من گفتم چاشنی بعدیش بود. و در رأس همه اینا حب وطن است. وطن وقتی که اتفاقی برش میفته، همه گرفتاری ها، همه مشکلات، همه این قنونقا اختلافات میره کنار، همه متحد و یک پارچه در برابر وطن میان مقاومت کنن و ایستادگی میکنن. اونجا دیگه مسئله زخمی شدن و مجروح شدن و شهید شدن اصلا
معنی
نداره و سبقت از هم میگیرن. اینی که میگم سبقت میگیرن، من شاید 20 دفعه به چشم دیدم که در رفتن روی مین از همدیگه سبقت گرفتن بچه‌ها. این رو هیچ کس در دنیا نمیفهمه.
یعنی با وجود این که میدونستن اونجا مینه و جونشون رو از دست میدن،
100% میدونستن. ببینید، ما در منطقه عملیاتی وقتی میخواستیم که یه جای حمله کنیم باید معبر باز میکردیم. معبر یعنی حد فاصل بین دشمن و ما مین گذاری شده است.
بله.
سیم خاردار هست، سیم خاردار حلقوی هست، میدانهای مین مختلف هست، از ضد نفر، جهنده، ضد خودرو، ضد تانک. اینم نه یه متر، دو متر. من مثال براتون بدم، در ولفجر مقدماتی 1100 متر عمق این سیستم موانع بود. مثلا در جایی داشتیم دیگه زیر 400 متر نداشتیم، جایی بوده که سیمای حلقوی رو 4 ردیف روی هم ریختن. حالا شما میخوای از توی این موانع عبور کنیم، این اگر قرار باشه که فکر این باشی که دستم سالم باشه، پام سالم باشه، اینجوری باشم، اینجوری باشم، لطمه به من نخوره، نمیشه. اینجا یک چیزی میاد که ما بهش میگفتیم ایثار، از خودگذشتگی، شجاعت به معنی آخرش، آخرش بله. که این باشه، اینا باعث میشد که بچه های ما معبر رو باز کنن. نه یه شب، نه دو شب، نه سه شب، یه موقع یک ماه ما روی یک معبر کار میکردیم. و چون شغل منم در همین رابطه بوده، اینه که بگم یک ماه طول میشید تا یک معبر رو باز کنیم، در صورت به طوری که دشمن نبینه و متوجه نشه. اگه ببینه که میاد فردا خونساش میکنه.
بله.
باز کردن هم معنیش نیست که جمع کنیم همه چی رو بزنیم کنار باز کنیم، نه، راه توش ایجاد کنیم، دوباره استتار کنیم که اون نفهمه. و این کارا همش باید شب انجام بشه. ملت ایران باید بدانند که چه کسایی راه رو باز کردن و اینا شیفتگان حضرت امام و ملت بودن. ملت ایران واقعا به این جوان ها مدیون هست، اینایی که داوطلبانه اومدن گفتن ما میریم معبر باز میکنیم. اینا میدونستن شاید 50% یا 60%شون سالم بر نگردن. تو میدان مین دشمن رفتن، مینی که من نقشه‌شو دارم، نمیدونم به چه ترتیب هست، پا گذاشتن رو جایی که جرأت بلند کردنشو نداری. بلند کنی یعنی پات رفته، یعنی نصف بدن رفته. این شهامت و جرأت و جسارت خاصی میخواد. این معنویاتی که آدم رو میبره اونجا و این نتیجه ایست که ما از این جنگ گرفتیم. امروزه وقتی دشمن بداند شما از مرگ نمی ترسی، هیچ چیزی نمی تونی جلوتو بگیره. و اینو ما ثابت کردیم. ببینید، در حمایت هایی که از عراق شد، من اون دفعه خدمتتون عرض کردم،
بله،
36 کشور در این رابطه در رابطه جنگ شیمیایی کمک کردن. حالا میری میبینی تو جنگای دیگه، تو توپ دادن، تو هواپیما دادن، تو خمپاره دادن، تو گوله واگذار کردن، تو رادار دادن، ضد هوایی دادن، پدافند رو تقویت کردن. یعنی همه دنیا باز سهیم بودن، شریک بودن این کار، چون نمیخواستن این ندایی که در خاورمیانه در کشور ایران پیدا شده، ندای الله اکبر، ندای اسلام ناب، عرض کنم که ندای وحدت و این عشق و علاقهی که به دور رهبر وجود داشت در اون زمان، این رو ببینن و تحمل کنن. ببینید، ما در یه جایی قرار گرفته کشورمون که خیلی منطقش حساسه. ما نظارگر بر 30 میلیون بشکه نفتیم که خلیج فارس خارج میشه. ما کنترل کننده این مسیر هستیم. اگر شما مسیر کشتیداری نگاه کنیم، ببینید همه جا زیر دید و تیر مستقیم ماست. وقتی میاد میره کویت، میره عراق، میاد بندر خارک خودمو و همینجور برگرده بره. ما همه جا میتونیم اینو کنترل کنیم، همه جا میتونیم ببینیم. این موقعیت در یک جایی قرار گرفتیم که هم بین شرق و غرب هستیم، هم اروپا به آسیا رو ما شامل میشیم.
بله.
و همین که بین روسیا و افریقا قرار داریم. این منطقه یه شرایط ویژه‌ای داره، چهار فصله، همیشه مورد توجه همه آدم های دنیا بوده و امروز هم به لحاظ نفتایی که توی منطقه است، به لحاظ معادنی که داخل ایران هست، به خاطر اینکه این آدم هایی که توی ایران هستن امروزه، ببین گفتن شعار نه شرقی نه غربی باید عملیاتی بشه و ما این عملیاتیش کردیم، ما گفتیم نه شرق نه غرب و عمل کردیم بهش. این تلفات، این زایات، این جنگ شیمیایی، این هواپیماهای متعدد و فراوانی که بر علیه ما وارد عمل شد، اینا به خاطر بود که این لغت رو ما بذاریم کنار، ما بگیم بابا ما هم غربی شدیم، دخیل ما هم شرقی شدیم، آقا به یه قدرتی وابسته شدیم. چرا وابسته بشیم؟ چرا ما خودمون یه قدرت نباشیم؟ اونا میدونن ما میخوام یه قدرت بشیم و اونا دارن جلوشو میگیرن با تمام قوا. ببین اصلا رو درواسی هم ندارن هیچ. شما جنگ روانی که الان تشکیل دادن، اقدامات نظامی که بر علیه ما به عراق کردن که اون علیه ما انجام بده، اینا اگر یه جایی بحث بشه، گفته بشه، شکافته بشه، ملت ایران باید به وجود هر یک از شهداش، هر یک از رزمنده هاش سجده کنه خدا شاده. و اینا اینقدر بر این کشور زحمت کشیدن. من همیشه تو زوادام گفتم ما تو 100 سال دیگه بیمه هستیم، تا اونایی که میخوان به ما حمله کنن یادشون هست که ما چه کردیم و چگونه جنگیدیم، حمله نخواهند کرد. اینجا جایی نیست که دشمن پاشو بذاره توش، اینجا اونجا نیستش. حالا با توجه به این یه معبر رو باز میکنیم، با این دیدگاه معبر باشه، اون اومده معبر رو جلو ما درست کرده که ایران نتونه باز کنه. مگه بگم در عملیاتی 5 کانال آب به فاصله 2 کیلومتر از هم دیگه، در 10 کیلومتر 5 کانال 5 متر عمق، 5 متر عرض، آب داخلش و سیم از کنم کابل برق توش بود، جلو ما کشیدن باز عبور کردیم. این هیچ جای دنیا سابقه نداره. اونایی که تماشاچی بودن، اونایی که کارگردان صحنه بودن، از بالا نگاه کردن و وحشت کردن که اینا چرا نمیترسن، چرا میان جلو. حالا انشاءالله تو عملیات شیمیایی عراق در عملیات های مهم و یکی یکی برای تشریح میکنم، البته انشاءالله که مردم بدونن که بچه هاشون، فرزندانشون، اون 13 ساله، اون 14 ساله، اون 15 ساله، اون 20 ساله اومد جبهه چه کار کرده تو جبهه. نه ایمده کافه صلواتی چای بخوره شربت بخوره برگرده،
درست.
اومده چه حماسه یا فایده که امروز دنیا از اون حماسه وحشت داره و این حماسه افتخار همیشگی ماست.
امیر، بپردازیم به جنگ عراق و ایران. روند کاربرد مواد شیمیایی که عراق بر علیه ایران استفاده کرد رو اگر ممکنه تشریح بفرمایید.
ببینید، من یه شمه دفعه قبلم راجع به این کاربرد خدمتتون عرض کردم، ولی بعد که خودم رفتم بررسی تحقیق بیشتری کردم، دیدم که خب این حق مطلب ادا نشده و این تقریبا میشه گفت یه نوع کم لطفی یا بیمهری نسبت به کسایی که در معرض جنگ شیمیایی قرار گرفتن. وقتی آدم بگه که مثلا زدن و رفتن و گاز خردل بود و تاوان و چی بود، هم بگه کنن که خب یه روزی اتفاق افتاده، یه جایی تموم شده رفته و حالا نیست، و حالا روز شمارشو به ترتیب اقداماتی که عراق انجام شده در جبه ها و تلفات زایاتی که ما وارد شده و همه این کارا به خاطر ترسوندن ما بوده و ما نترسیدیم، این دشمن وحشت میکنه. حالا ما هم وقتی که داستان رو مطالعه میکنیم، حالا برمیگردیم قصه جنگ رو بازگو میکنیم، دوباره خودمون که در جریان جنگ بودیم، حالا وقتی میایم دوباره بازگوش میکنیم و میخونیم، نگاه میکنیم، حالا آدم وقتی خودشو در مقابل این همه کارشکنی، این همه از کنم که سلاح‌های مختلف قرار میده، میگه چه بکنم، چجوری خواهد شد، چی خواهد شد. ولی اون روز گرما گرم بودیم و کار خودمون انجام دادیم و این دستمایه و افتخار کلی ماست. همونجور که دفعه قبلم خدمتتون عرض کردم، اولین گلوله شیمیایی رو اسم عملیاتش هم میبرم، تو عملیات قائم در غرب اهواز در منطقه دوب هردان انجام شد و 2 مصدوم هم داشتیم که بعدها شنیدم شهید شدن، یک استوار و یک سرباز. این اولیش از 16/07/59، این اولین بوده و بعد از این دوباره در 24 و 27 و 28 مهر ماه، یعنی در مهر ما 4 مرحله عملیات شیمیای عراق علیه خودمون رو داشتیم که در غرب اهواز و میمک انجام شده. من عراق در تاریخ 20/10/59 دیگه تا برج 10 مسئله شیمیایی نداشتیم. در گنجانچم نمیدونم بالا معرف حضورتون هست یا نیست،
بله.
در شمال مهران هست، دوباره در غرب اهواز، که غرب اهواز اصولا ما به منطقه میگیم که از دارخوین شروع میشه، میاد غرب اهواز به حمید، به ارز کنم که فرسیه، و بعد میاد تا منطقه جنوب حمیدیه، جنوب سوسنگرد، هویزه، یزدنو و ختم میشه به هورالهویزه. به این کلن این منطقه میگن غرب اهواز، ولی کلیش این هست که وقتی میگیم منطقه عملیاتی غرب اهواز، یعنی از فکه تا منطقه نزدیک خرمشهر.
امیر، این منطقه غرب اهواز از لحاظ ژئوپلیتیک به هر حال قابل توجه بوده که اولین حمله به اونجا شده؟
قابل توجه که بود، هیچی هدف اصلی عراق بود اینجا. ببین، عراق به خوزستان حمله نکرد که پشت کرخه بیسته. عراق 3 هدف داشت: 1 اشغال خوزستان و ضمیمه کردن اون به خاک خودش، 2 سقوط کردن حکومت ایران، 3 تجزیه ایران. این حرفی نیست که من افسر اطلاعاتی بگم به شما بگی که خب این یه چیزی به ذهن نشسته. این همه دنیا گفتن. سرلشکر کنت مایکل امریکایی در کتابی داره به عنوان آنچه گذشت، تو این نوشته که من سوابق عراق رو بررسی کردم. عراق در سوابقش، دیدگاهش، نیتش و از کنم استراتژیش اشغال خوزستان، ساقط کردن حکومت ایران و تجزیه ایران بوده. این یه غریبه، دشمن ما داره میگم.
بله.
ارتش بود ابو غزاله، وزیر جنگ مصر، همون وزیر جنگ کشوری که 3 میلیون نفر زمان جنگ تو عراق داشت، نه زن و بچه ها، 3 میلیون جوان در عراق داشت، که خودش میگه 1 میلیون اینا در کارهای دفاعی دخالت داشتن، کمک میکردن.
خب همینجا که فرصت ما تموم شد، اشاره میکنن که فرصتمون تموم شده، اما این قول رو همینجا از شما بگیریم که در برنامه بعدی هم در خدمتتون باشیم و از توضیحاتتون استفاده کنیم.
من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خیلی لطف کردید. و خدا نگهدار.
خدا
از همراهی شما شنوندگان محترم با این برنامه هم سپاسگزارم. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان، از خزائن معنوی آیه مبارکه فستقیم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است و این چنین آینده از آن ماست، العاقبت للمتقین.
تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان گرامی با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه نقطه عطف رو شنیدید که اختصاص داشت به استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران در جنگ 8 ساله. همچنان با ما همراه باشید. بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 3:25 بامداد نزدیک شدیم. میان برنامه در ساحت خورشید تقدیم به شما خواهد شد، گزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
در ساحت خورشید
ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیا و انبیا هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم. دشمن ضعیف است، دشمن ضعیف شد، کارهایی است که دیگر اشخاصی که نمیتونند در صحنه وارد بشنن انجام میدن، ضعیف شدن. اینها ملت ایران قوی باشد و قوی هست، مصمم باشد و مصمم هست و به پیش برد و به پیش میرود و این اسلام را به همه عالم عرضه میکند و افتخار برای ملت ایران است که از اینجا شروع به این مسئله میشه. از ایران این ندای الهی و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت و ما مصممیم و ما همه فدای اسلام باید بشیم. عمده این است که ما حالا چه بکنیم، تکلیف چی است. اونها تکلیف خودشون را عمل کردند و به شهادت رسیدند، خدا همه را رحمت کنه بشکن. ما که هستیم تکلیف اون چی است؟ ما وظایف زیادی داریم و شما آقایان علما و اهل علم در سر تا سر کشور وظایفتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است برای این که شما وضعتون و مشکتون نمایشگر این است که ما نماینده انبیا هستیم. شما اشتغالتون و لباستون همه حکایت از این میکند که این جمعیت نماینده اسلام هستند. کسی که نماینده اسلام است وظیفش بسیار خطیر است. همه قشرها در هر جا هستند، وظیفشون بسیار است، لیکن در بین همه شما وظیفتون بیشتر است. ماها وظیفمون بیشتر است. ماها اگر چنانچه خدای نخواسته یک خطایی اشتباهی بکنیم، این پای نماینده پیغمبر اکرم و اسلام حساب میشه. آبروی اسلام به دست شماست. روحانیونی که در قوه قضاییه و مشغول قضاوت هستند یا مشغول یک کار دیگری هستند، اینها وظیفه‌شون زیادتر از دیگران است. اگر خدای نخواسته قضاوتی بر خلاف حق واقع بشد ولو اشتباهاً، این منعکس می‌شد که اینها دارن خرابکاری می‌کنند.